لذت هامو میشنبه، هرچی بخوام به هم میده، هر ثانیه با منه، هوا مطلع انگاری تو بدتری حال و حوام، تنها ترین تنها بشم مونه که میمونه با هم. یکی هنوز همون بالا که زده هامو میشنبه، هرچی بخوام به هم میده، هر ثانیه با منه، هوا مطلع انگاری تو بدترین حال و حوام، تنها ترین تنها بشم اونه که میمونه با هم.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنمند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. امروز فرصتی فراهم شد که در کنار شما عزیزان باشم، مطالبی رو بگم که هم برای خودم میتونه یک تلنگر و به نوعی کمک کننده باشه، هم میتونه برای شما عزیزان در مواقعی که دچار یک بحران میشید خیلی خیلی کمک کننده باشه. گاهن ممکن از خودتون سوال بپرسید که وقتی یک بحران ایجاد میشه، آیا ما میتونیم به اون زندگی سابق، به اون روتین سابق، به اون نظم یا برنامه همیشگیمون برگردیم یا نه، دائما درگیر اون موضوع خواهیم بود. ببینید، به طور کلی وقتی یک بحران به وجود میاد، وقتی یک نابسامانی ایجاد میشه، نهایتا میفهمیم که بحران پایان زندگی نیست، بلکه بحران شروع دشوار از یک فصل تازه است. یعنی یک فصل از زندگی شما تموم شد، با تمام خوبی‌ها، خوشی‌ها، لذت‌ها و سختی‌هاش، و حالا یک فصل تازه شروع شده که با یک بحران شروع شده. پس از اون بحران، پس از اون روزهای سخت، مدیریت درد روانی، مقابله با استراب، پس از اون سانحه، تنها روزنه نجات آدم هاست. در میان اون کرختی، اون شوک بعد از سانحه، بعد از بحران، باید راهی برای بازگشت به زندگی و جریان زندگی پیدا کرد. باید آگاهی و مهارت رو همزمان به کار بست تا قبل از ریشه دواندن و ایجاد شدن تروما، انگیزه ادامه دادن رو باز پس گرفت. بازگشت به زندگی عادی بعد از بحران نیازمند داشتن یک سری عادت‌های سالم و یک سبک زندگی سالم و شادی آوره. ما باید همیشه وقتی یک بحران ایجاد میشه، یک سری راهکارها برای بازگشت به زندگی عادی داشته باشیم. روزهای بعد از یک وضعیت اضطراری و بحرانی، احساس سراسیمگی، غم، نگرانی، سوگ یا حتی خشم رو در ما ایجاد میکنه. در کوتاه مدت طبیعیه، ولی وقتی طولانی میشه، بلند مدت میشه، دیگه این موضوع طبیعی نیست. حالا من میخوام یک سری راهکارهای ساده رو بعد از بحران بهتون پیشنهاد بدم که میتونید ازش کمک بگیرید. اولین راهکار که واقعا ارزون قیمته و هیچ هزینه‌ای نداره، ورزش و بازیابی سلامت جسمانیه. عزیزان، جسم و روان شما با هم ارتباط تنگاتنگی دارن. جسم سالم خانه روان سالم شماست. وقتی جسمتون سالم نباشه، جسمتون به هم ریخته باشه، روان شما هم به هم میریزه. شما تلاش کنید بعد از بحران مسیر خود مراقبتی و سلامت جسمانی رو در پیش بگیرید. هر روز حداقل بین 7 تا 9 ساعت خواب شبانه با کیفیت داشته باشید. برای کاهش هورمون‌های استرس، تقویت خلق و خوتون و بالا بردن سطح انرژیتون دست کم 1 ربع تا 30 دقیقه ورزش کنید. نکته بعدی، تلاش کنید از ورزش‌هایی که مثل ورزش‌هایی که به نوعی آرامش بخش هستن و میتونن به افکار شما نظم ببخشن، به تمرکز شما نظم ببخشن، ازشون کمک بگیرید. یک رژیم غذایی سالم برای خودتون داشته باشید. تغذیه داروی افسردگی و اضطراب بعد از بحران نیست، اما یک ارتباط تنگاتنگی بین رژیم غذایی و سلامت روان وجود داره. غذای خوب سلول‌های عصبی رو تقویت می‌کنه و به نوعی به شما کمک می‌کنه که خلق و خوتون بهتر بشه. نکته بعدی، ارتباطتون با طبیعت رو قطع نکنید. به طبیعت برگردید، در طبیعت سیر و سفر داشته باشید. هرچه ارتباطتون با طبیعت و فضاهای طبیعی بیشتر باشه، آرامش شما بیشتر خواهد بود. ولی نکته مهمتر که گاهی وقتا ما ازش غافل میشیم، اون ارتباطات و تعاملاتیه که ما با دیگران داریم. تا میتونید با حس تنهاییتون مقابله کنید. ولی یه نکته اینو من به شما بگم، این که ما میگیم با حس تنهایی مقابله کنید به این معنا نیست که دیگه بچسبید به دیگران، ول کن دیگران نشید. ما میگیم زندگی خودتون رو داشته باشید، تنهایی خودتون رو داشته باشید، ولی از ارتباطات اجتماعی و تعاملات اجتماعی غافل نشید. به طور کلی شما میتونید یک ارتباط هدفمند رو داشته باشید و این فعالیت‌های ارتباطی و جمعی دو تا حس ارزشمند به شما میده: یک، هدفمند بودن زندگیتون، دوم، احساس تعلق داشتن. من وقتی در یک جمعی هستم، در یک گروهی هستم، ناخودآگاه احساس تعلق دارم. این احساس تعلق حس خوبی به من میده. نکته بعدی، شکرگزاری و قدردانی نعمت‌ها. شکر نعمت رو افزون میکنه. وقتی یک بحران رو پشت سر میذارید، سالمید، تندرستید، اعضای خانوادتون در سلامتی به سر میبرن، خدا رو شکر کنید و قدردان این نعمت سلامتی باشید. شکرگزاری فرصتیه برای تمرکز روی داشته هاتون، نعمت هایی که در بحران آسیب ندیدن و هنوز در اختیار دارید. این حس قدردانی قلب رو سرشار از آرامش و شادی میکنه و زیانها رو کم اهمیت جلوه میده. شبها قبل از خواب اتفاقات خوب آن روز رو به صورت کلامی، نوشتاری، حتی حس درونی مرور کنید و با بواسطه تک تک اونها قدردان باشید. و نکته بعدی، یادگیری تکنیک های مقابله با استرس هست. تکنیک های مثل نفس عمیق، رها کردن عضلات و از افراد آگاه بپرسید زمانی که استرس دارم تغذیه‌ام چطور باشه، خوابم چطور باشه و تمام اینها. نکته بعدی، از اون یار مهربان غافل نشیم، کتاب و کتابخوانی. کتاب دوست خوبیه که گاهن کمک میکنه که ذهن شما متمرکز بشه و حافظتون تقویت بشه. از خاطره نویسی غافل نشید. خاطره نویسی کمک میکنه که تختی هیجانات در شما اتفاق بیفته و داشتن اون روتین روزانه برای حس کنترل بیشتر. مثلا به عنوان مثال، شما روتین هر روزتون چطوری؟ صبح چه ساعتی بیدار شم؟ صبحانه چه ساعتی؟ نهار رو چطور؟ شب چطور بیرون رفتن؟ همه اینها میتونه کمک کننده باشه. نکته بعدی، بعد از بحران مصرف اخبار و مصرف رسانه اطلاعاتیتون رو مدیریت کنید. اخبار رو نه بیخیال بشید، نه خیلی درگیرش بشید. به طور کلی به هر خبری واکنش ندید. از همه مهمتر مثبت اندیش باشید و امیدوار. این مثبت اندیشی به نوعی به افکارتون سر و سامون میده و انگیزتون رو بالا میبره. و اگر یک زمانی حس کردید با وجود این راهکارها نمیتونید به خودتون آرامش بدید، اینجا نشون میده که نیازمند مراجعه به یک روانشناس یا متخصص هستید که در این حوزه کار میکنه. خیلی خوشحال شدیم که این فرصت فراهم شد که راجع به برگشت به زندگی بعد از بحران صحبت کنیم، چون گاهن برای ما اتفاق میفته و میتونه خیلی خیلی آموزنده باشه. شما رو به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
باران نبارد می روید این گفت پیش از خدا حافظیم چطری به دستت میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی فقط خطی ز چشم خیس خود به نگاهت میکشم، شاید که برگردی بارم به بارد میروی، بارم نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آنی چرا از من نمیخواهی، چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خاموشی ماجرا.
بزرگترها که صبور باشند، بچه ها راحت تر مرحله نوجوانی را پشت سر می گذارند. مثبت 12. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. مثبت 12.
بچه ها زود بزرگ
بشند.
سلام، امروز در اتاق مشاوره مثبت 12 از رادیو سلامت، گروه سلامت روان، من دکتر ساهیناز مودت و همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده برنامه با شما دوستان نوجوان همراه هستم و میخواییم درباره یک موضوع مهم صحبت کنیم، نوجوان و اخلاص در عمل. بله، شاید موضوعی باشه که کمتر بهش پرداخته شده باشه، شاید موضوعی باشه که کمتر بهش فکر کرده باشید یا اصلا جایی باش روبرو نشده باشید، اما به نظر من اخلاص در عمل و خلوص نیت در انجام هر رفتاری میتونه بسیار تاثیرگذار و کمک کننده باشه. بنابراین ما امروز میخوایم کنار هم دیگه باشیم، در مورد این موضوع مهم و منحصر به فرد صحبت کنیم و اصلا به این بپردازیم که اخلاص در عمل و رفتار کجای زندگیمون به کار میاد، چطور باید ازش استفاده کنیم و چه روش‌هایی هست برای اینکه در این زمینه پیشرفت داشته باشیم. قبل از اینکه به بحثمون بپردازیم یه سوال میخوام ازتون بپرسم. شما فکر کنید تو فضای مجازی یه مطلبی رو منتشر میکنید، هیچ کس اونو نمیبینه، هیچ کس اونو دوست نداره، هیچ کس اونو نمیپسنده، هیچ عکس العملی از کسی نمیگیرید، یا یه رفتاری میکنید که خیلی هم به نظر خودتون خوبه، کسی شما رو نمیبینه، کسی توجهی به شما نمیکنه، چه حسی پیدا میکنید؟ بله، شما اگه کار خوبی انجام بدین و هیچ کس نفهمه بازم همون کار انجام میدین؟ این سوال و پاسخ این سوال ما رو میرسونه به اخلاص. اخلاص یعنی یک کاری رو فقط برای رضایت خدا و بعدش برای رضایت خودمون انجام بدیم، نه برای تشویق شدن توسط مردم، نه برای دیده شدن، نه برای گرفتن تعریف و تمجید از دیگران. این معنای واقعی اخلاص رو به شما میرسونه. پس شما اگر میخواییم بدونید که اخلاص و خلوص در رفتار و عمل یعنی چی، به این موضوع خوب فکر کنید. فکر کنید شما به یه نفری کمک میکنید، هیچ کس شما نمیبینه، هیچ کس از شما تشکر نمیکنه، آیا بازم اون کارو میکنید؟ اگه جوابتون مثبته که خب شما اخلاص در عمل داری، یعنی فقط به خاطر نفس اون عمل دارید اون رفتار رو انجام میدید، اما اگر نه، ببینید کسی ندیدتون دیگه اون کارو ادامه نمیدید، که خب موضوع متفاوت میشه. خب حالا ادامه میخوام در مورد این صحبت کنیم که اصلا اخلاص چیه. یه اشاره کردیم، یه مثال زدیم، اما میخوام در ادامه به این اشاره کنم کلا اخلاص چیه. اخلاص یعنی کار درست رو فقط به خاطر درست بودنش انجام بدیم. این فقط به خاطر درست بودن یعنی چی؟ یعنی که مثلا یه دانش آموزی که فقط وقتی معلم نگاش میکنه درس میخونه اخلاص نداره، اما کسی که وقتی حتی کسی نمیبینتش هم وظیفه‌شو انجام میده، این به اخلاص نزدیک شده. پس اخلاص یعنی من برای خدای کار رو میکنم، حالا مردم خوششون بیاد خوششون نیاد. من یه رفتاری رو انجام میدم که به نفع انسان‌ها باشه. حالا اون انسان‌ها میتونه انسان‌های کمی باشن، در اطراف هم انسان‌های زیادی باشن، خودم هم شامل اون افراد بشم یا نشم، اون کار رو من انجام میدم. البته یادتون باشه وقتی شما یه کار مناسب و مثبت و کار ثوابی انجام میدید، علاوه بر این که در حق دیگران دارید اون کار خوب انجام میدید، قبلش به خودتون خوبی کردید، روح خودتون رو نوازش دادید، روح خودتون رو صیقلی کردید و به سلامت روان خودتون کمک کردید. پس هر کاری رو شما انجام بدید، حالا اون کار درست باشه، فارغ از این که دیگران دوست دارن یا دوست ندارن، فارغ از این که دیگران شما رو میبینن و تشویقتون میکنن، به به و چه چه میکنن یا نه، اون میشه اخلاص. پس اگه بخوام یه مثال ساده بزنم که این موضوع بیشتر باز بشه، به این موضوع دقت کنید که مثلا دو نفر مسجد رو تمیز میکنن، یکی منتظر اسمش رو اعلام کنه، یکی دیگه بی سر و صدا کار خودشون میکنه. ظاهر کار هر دو تا یکیه ها، اما ارزش واقعی رو نیت اون دو نفر مشخص میکنه. در انجام همه فعالیت هم همینه. وقتی شما به عنوان یک نوجوان در جامعه یه سری فعالیت هایی رو انجام میدید به خاطر خودتون و خدای خودتون، مطمئنا خلوص در نیت، خلوص در عمل و اخلاص در رفتار رو دارید انجام میدید. خیلی وقتا بعضی از نوجوانا توی محیط های همسن و سالشون، مثلا بین دوستاشون، بین همکلاسیاشون، بین بچه های مدرسه، میبینن که یه رفتار بدی در قبال یکی همکلاسیاشون انجام میشه، یه رفتار اشتباهی که متاسفانه توی مدارس انجام میشه، یه دانش آموزی که متفاوته با بقیه مورد تمسخر قرار میگیره. اون فردی که بدون اینکه براش سودی داشته باشه میاد و از این آدمی که شاید نتونست از خودش دفاع کنه دفاع میکنه و سعی میکنه به دوستاش یاد بده که بچه‌ها با این فرد رفتار مناسبی داشته باشید، حالا فارغ از اینکه اون دانش آموز خودش متوجه بشه که این دوستش ازش دفاع کرده یا نه، این میشه خلوص در عمل. یادتون باشه تو دوره نوجوانی چون شما در مسیر رشد قرار دارید و دارید تلاش میکنید تا ثبات در هویت پیدا کنید، ممکنه تو این دام‌ها زیاد گیر بکنید که چون میخواین دوستاتون خیلی تاییدتون کنن، چون گروه مورد تایید باشید و مورد قبول باشید، ممکنه که خیلی وقتا رفتارهایی بکنید که خب ناشی از بی‌تجربگی و خامیتون باشه و فقط کاری رو بکنید که دیگران شما رو ببینن و تشویقتون بکنن. اما یادتون باشه که حتما و تاکید کنید روی این موضوع که وقتی یه رفتاری انجام میدیم، جدای از این که فارغ از این که کسی ما رو ببینه، بشناسه، تایید کنه، تشویق کنه و برامون دست بزنه، اون کار رو برای نیت اون کار انجام بدیم.
مثبت 12 روایت نوجوانان ماست. روایت های کوتاه اما مهم و تاثیرگذار. با ما همراه باشید در مثبت 12 رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
در اتاق مشاوره مثبت 12 داریم با هم در مورد نوجوان و اخلاص در عمل صحبت میکنیم، موضوعی که کمتر بهش پرداخته شده به شکل مستقیم. و شاید شما دوستان نوجوان من هیچ وقت به این فکر نکرده باشید که اصلا کجای کار، کجای زندگی ما اخلاص در عمل باید بهش توجه بشه. همینطور که اشاره کردم، وقتی کاری رو به خاطر رضایت خدا و رضایت خودمون و رضایت خلق خدا بدون اینکه تایید و تشویق بگیریم انجام بدیم، یعنی اخلاص در عمل. حالا میخوام به این موضوع بپردازم که چرا اخلاص برای نوجوان‌ها مهمه. دوران نوجوانی دوران شکل‌گیری شخصیته. تو این سن شما به عنوان یک نوجوان دوست دارید که دیده بشید، دوست دارید تایید بشید، دوست دارید دیگران شما رو تحسین کنن، دوست دارید مورد تشویق قرار بگیرید، دوست دارید پذیرفته بشید در گروه‌ها و احساسات این چنین. که این خیلی نیاز طبیعیه، من کاملا تایید میکنم که شما به عنوان یک نوجوان این احساسات رو به شکل طبیعی دارید. اما اگر تمام زندگی شما وابسته به نظر مردم و وابسته به نظر دوستاتون، وابسته به نظر دیگران بشه، آرامش خودتون رو از دست میدید. به خاطر همینه که میخواییم روی اخلاص بیشتر صحبت کنیم تا شما وابسته به دیگران و وابسته به نظر دیگران نشید. انسان مخلص انسان آزادیه، به خاطر خودش و به خاطر رضایت خداوند زندگی میکنه، تا نیست که بخواد دیگران رو راضی نگه داره. اگه مردم تشویقش بکنن خب چه بهتر، خوشحال میشه. اما اگه تشویقش نکنم بازم کار درست رو انجام میده، چون هدفش خداست، هدفش رضایت خداست و هدفش راحتی و آسایش خلق خداست. همون موضوعی که همیشه تاکید میکنیم که اخلاق مدار باشیم، بر اساس رفتارهای انسانی رفتار بکنیم. فردی که اخلاقیات رو در نظر بگیره، انسانیت رو در نظر بگیره، مطمئنه آزادانه فکر میکنه، تصمیم میگیره بدون اینکه دیده بشه یا دیده نشه، بدون اینکه کسی تشویقش بکنه یا تشویقش نکنه. فقط هدفش یک هدف متعالیه، اونم رضایت خداوند متعال. یه مثال میخوام بزنم برای اینکه این موضوع بیشتر باز بشه براتون. مثل یه مثال ورزشی میخوام بزنم. فرض کنید که یه فوتبالیستی فقط وقتی خوب بازی میکنه که تماشاگرها تشویقش میکنن. این بازیکن به نظر من بازیکن حرفه‌ای نیست. بازیکن حرفه‌ای حتی تو تمرینات خلوت هم با تمام توانش تلاش میکنه. فرق براش نداره که دورشه، که میبینتش، که نمیبینه. نتیجه‌ای که میخواد برای تیمش به ارمغان بیاره میشه هدفش و برای اون تلاش میکنه. فردی که مؤمن مخلص هم باشه همینطوره. اصلا براش فرقی نداره کسی میبینتش یا نمیبینتش. ما در داستان‌ها و احادیث دینی خودمون هم اینو داریم که خیلی از بزرگان ما به دیگران در خلوت و در خفا کمک میکردن بدون اینکه دیگران بدونن که این فرد داره کمک میکنه. الان ما بزرگانی داریم، افرادی داریم که بسیار کمک میکنه. فقط منظورم کمک مادی نیست، کمک فکری، معنوی، احساسی، عاطفی. اینا همه همون مواردی که ما باید تحت عنوان رفتار انسانی و اخلاقی یاد بگیریم و به کار ببریم. حالا ببینیم دشمن اخلاص چیه. شاید شما بخواید رفتار مخلصانه و اخلاصگونه رو انجام بدید اما یه موانعی سر راهتون باشه، یعنی یه موضوعاتی باشه که دشمن رفتار اخلاصگونه شما بشه. یکیش ریاه. اول تیتروار میگم بعد اشاره میکنم. یکی ریاه، یکی خودنمایی در فضای مجازی، یکی مقایسه شدن با دیگرانه. به نظر من این سه تا بسیار دشمنهای بزرگی هستن برای اخلاص درم. به ریا میپردازیم. ریا یعنی یه کاری رو برای دیده شدن انجام بدیم. مثلا کمک به دیگران بکنید فقط برای اینکه ازتون عکس و فیلم بگیرن و دیده بشه. نماز بخونید فقط وقتی دیگران حضور دارن. کار خیر بکنید فقط برای اینکه تعریف بشنوید. پیامبر اکرم فرمودن که از ریا بر شما بیشتر از هر چیزی میترسن. در احادیث هستش که پیامبر هم ریا رو جز آفتهای رفتاری در انسان ها دونسته. پس حواسمون باشه که اگر ریا در خزانه رفتاری وارد بشه از خلوص دور میشیم. چیزی که به روزگار امروز برمیگرده خودنمایی در فضای مجازیه. فضای مجازی نعمته ها، اما یه خطرم داره. گاهی انسان به جای اینکه بپرسه خدا از من راضیه، میپرسه چند نفر منو پسندیدن و این تغییر جهت بسیار میتونه خطرناک باشه و در روند رشد ما خلل ایجاد کنه. یکی دیگه از اون دشمنا مقایسه شدن با دیگرانه. وقتی دائما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم اخلاص کم رنگ میشه. به جای اینکه بگیم وظیفه من چیه، میگیم دیگران درباره من چی فکر میکنن و برای دیگران زندگی میکنیم. حالا به این موضوع میخوایم اشاره بکنیم که اصلا نشونه های یک انسان مخلص خصوصا در دوره نوجوانی چی. نشونه اولش اینه که توی خلوت و جلوی دیگران رفتارش یکسانه. یعنی همونطوری که جلوی مردم خوبه، تو تنهایی هم خوبه. یعنی اون احساسی که همه جا داره میتونه یکسان باشه. نشانه دومش اینه که از تعریف کردن که ازش مغرور نمیشه. وقتی دیگران ازش تعریف میکنن، تمجید میکنن، تشویقش میکنن، خوشحال میشه اما وابسته نیست به تعریفهای دیگران و کار خودش رو انجام میده. نشانه سوم اینه که از انتقاد نابود نمیشه، یعنی خودش رو گم نمیکنه. دست و پاشو گم نمی کنه، خیلی رفتار اشتباه انجام بده چون هدفش رضایت خداه و انتقاد وقتی ازش میشه سعی میکنه که اون رفتارش رو اصلاح کنه و رفتار بهتری داشته باشه. نشونه چهارم اینه که کارهای خوب پنهانی داره. بعضی عبادتها و کارهای خیر رو فقط بر خدا انجام میده، اصلا نیاز نداره که بر دیگران انجام بده. امام علی علیه السلام فرمودن که بهترین کار کاریه که پنهان تر باشه. اصلا قرار نیست وقتی ما میخوایم لطفی به کسی بکنیم اون رو داد بزنیم، جار بزنیم و به دیگران بگیم. اگر قرار کار خوبی انجام بشه، یعنی آبروی دیگران رو ببریم. حواسمون باشه که در رفتارهای خیر خصوصا خلوص، یعنی اینکه آبروی اون فردی که داریم بهش کمک میکنیم رو نبریم. مثلا اگه داریم به یه فقیری کمک مالی میکنیم، قرار نیست با همه بگیم که ما پول دادیم به این. خب انتخاب شما بوده، خیلی هم لطف کردید اما قرار نیستش که آبروی اون فرد فقیر برده بشه. یادمون باشه که تو ما تو داستان‌های دینی و قرآنی